خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعاً صلوات رو قراخت بفرماید.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام على علي بن أبي طالب وآل الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ان الان الى قیام یوم الدین. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو به نور امامت و ولایت منور و نورانی بگرداند. اجماعا صلوات رو قراخت بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
قال الله تبارک و تعالی ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا نصير. خوب، همونطوری که همه مستحضر هستید، دهه فجر است و دهه پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری زعیمی رشید، فقیهی نامدار، عارفی واصل کامل، سیاستمداری کم نظیر یا بی نظیر، با همت مردانه و موساوار وارد معرکه فرعون زمان شد و کاخهای استبداد را به عنایت خدا با همراهی مردم در هم فرو ریخت و پایه های حکومت های 2500 ساله پادشاهی را فرو ریخت و شجره طیبه جمهوری اسلامی برقرار شد و انشالله امیدواریم که این حکومت و این نظام تحویل صاحب اصلیش حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان داده شود و کسانی که نمیتوانند این مجد و این عظمت و این پیروزی و این فتح و این اتحاد و یک پارچگیه ملت ما را در انقلاب، در پیروزی انقلاب نمیتوانن ببینن و نمیتوانن و نخواهن توانست و در صدد هستن که اتحاد و اون اعتصام و اون خلاصه وحدت کلمه را از ملت ما بگیرن تا بتوانن به اون آمال شوم خودشون و اهداف ظالمانه و قاسبانه و خلاصه فاسد خودشون برسن. امیدواریم برکت خون شهدای صدر اسلام و انقلاب جمهوری اسلامی و شهدای 8 سال دفاع مقدس و شهدایی که در انفجارات و و و و در اواخرم خواب شهدای زوار مرقد تابناک و منور شهید سردار سلیمانی رضوان الله تعالی علیه، انشالله به برکت این خون شهدا پایه‌های اسلام، قرآن، دین مستحکم‌تر و پایه‌های کفر و ظلم و فساد انشالله منهدم بشود. اجماعا صلوات رو قراخت فرمود. راجع به دهی فجر و مسئله حکومت اسلامی و نظام اسلامی، ما در شب پنجشنبه در جمع رفقا در منزل حقیر صحبت کردم و اونجا درست نیم ساعت بود، اما حرفایی که لازم بود اونجا عرض کردیم. از باب تبرک و تیمم فقط یک آیه کنشب من خوندم، الان انشالله به حضور عزیزان عرض می شود، انشالله ابلاغ می شود. بعد بریم سر روایتی از موسی بن جعفر که داریم به ایام شهادت بزرگوارم نزدیک میشیم. و اون اینه که باید ملت ما بدانه که میداند، ولی بعضی از افراد ممکنه جوانان، نوجوانان و افراد دیگر یا مغرضان، ملحدان اینها یا بدانند و خودشون به تجاهل بزنند و خلاصه به نادانی بزنند. اینا باید بدانند که دشمنی ما با یهود و نصارا، یعنی با آمریکا و اسرائیل و کشورهایی که یعنی هم مسلک اونا هم فکر اون هستند، چه حالا کشورهایی از کریم فرانسه باشه، آلمان باشه، جابر کن، بالاخره یهود خب معلوم است تعدادش کمه، اما اینا در قبضه قدرت نصارا هستند، یعنی مسیحی‌ها، که اون شب هم عرض کردم که به جرأت بگید که اینا مسیحی هم نیستن، والله یه ذره بوی از مکتب و از مشی حضرت عیسی نبردن، از انجیل حضرت موسی هیچ استفاده نکردن و نمی کنن. و همچنین یهود که امروز بالاخره سنبول اون اسرائیل است، اینا هیچ گونه وابستگی به حضرت موسی علی نبی نا و علی علیه السلام ندارن و حرکاتشون با هیچ یعنی آیه از آیات تورات و انجیل سازگاری ندارد، هرگز ندارد. پس اینا اصلا ما از نظر ما طبق یعنی ادله عقلی و نقلی و با شواهدی که حتی از تورات، از انجیل و قرآن هست، اینا اصل لائیکن و دین ندارن، پایمند به هیچ دین و مذهبی هم نیستن، ولا نه تورات موسی، نه انجیل حضرت عیسی، نه زبور حضرت داوود، هیچ کدام اینا اجازه نمیده که بیاین اینا در تحت عناوینی کشورهای پایین تر از خودشون رو در تحت سلطه خود در بیارن، تعدی کنن، تجاوز کنن، سرمایه‌اش رو ببرن و این همه رواج فحشا و منکرات و بی‌عفتی و بی‌حیایی و بی‌حجابی و شراب و لهو و لعب و خلاصه پایه‌های اعتقادی مردم را متزلزل کنن با وعده های پوچ و غلط. این با هیچ کدوم از کتب آسمانی سازگاری ندارد که ندارد. پس ما اینا رو یهود و نصارا در حقیقت باید گفت که اینا اون یهود اون نصارایی که خداوند تبارک و تعالی اونا رو تایید میکنه اینا نیستن. اینا عرض کردم همین افرادی هستن که پاینده به هیچ کدام نیستن، دروغ میگن به هیچ وجه. ولا کلیمی واقعی، خدمت سوارش بود که عیسوی واقعی، اینا تسلیم پیغمبر ما باید بشن، چون هیچ پیغمبری نیامده مگر این که خبر داده، بشارت داده که در آخر زمان پیغمبری میاد، نامش محمد ابن عبدالله. و باید همه امت ها از او تبعیت کنند و فرمان ببرند. پس این یهود و نصارایی که الان هستند، اینا در یقت همون منحرفین هستند، همون افرادی هستند که در زمان پیغمبر اکرم با پیغمبر در افتادن، اذیت کردن و و منتاش همیشه نصارا یعنی مسیحا نرتر بودن از یهود و یهودی ها همیشه خشنتر و خلاصه بدتر بودن. ولذا قرآن ما از این دقیقا نصارا تعبیر به زالین می کند و از یهودی ها تعبیر به مغضوبین می کند، همونطوری که در نماز به ما دستور دادن مرتب باید ما راه ما را از راه اینها که زلالت هست و شیطنت هست و خلاصه فسق هست و فجور هست و کفر هست و الحاد هست باید راه ما را جدا کنیم. ولذا به ما گفتن که بخوانید در نمازاتون، نازل کنی از معجزات قرآن، پیشگوی قرآنه که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. ببینید اینا کیان؟ کیا؟ اما اونایی که ضالین، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که مغضوبین همین یهودی ها هستن، همین اسرائیلی ها هستن که چی ندارن و ضالین هم که بالاخره همین امریکایی هم سالین هستن. ولذا قرآن ببینید از 1400 سال قبل گفتی اینا دشمنی دیرینه با شما دارن، اونم با این عبارت که مفصل شرح دادیم شب پنجشنبه سیدیش هست، ولن ترضا عنک الیهود ولن نصارا، ای پیغمبر ما هرگز از تو راضی نخواهند شد یهود و نصارا مگر این که از تبعیت کنی از روش و سیره اونا، حتی تتبع ملتهم، نه از اونا تبعیت کنی، ول در اون صورت که تو سر بسپری و مطیع اونا بشی، اونا آمر و شما مأمور، اونا مولا و شما عبد، خلاصه در اون صورت که شما هیچ گونه اختیار و انانی از خود نشان ندی، تابع 100% اونا باشی، اون وقت خیلی اونا دست از دشمنی تو بر میدارن. اون وقت پیغمبر بیاد تبعیت از کفر کنه، از فسق کنه، از ظلم کنه، نهایتا نه گمنان این ببینید انه الله و الهدا، هدایت همون هدایتی است که خدا فرموده، نه اینها، اینا معنای هدایت رو نفهمیدن. و اگر ولی این تبعت، اگر پیغمبر ما از اونها و از خواسته ها با آراب و سیاست و رأی و نظر اونها تبعیت کنی بعد از اینکه ما علم حقیقی و دانش حقیقی و فرقان حقیقت شناسی رو به تو داده ایم، اگر از اونها تبعیت کنی ما لک من الله من ولی ولا نصیر، دیگه اصلا از تحت سلطه ما خارجت میکنیم، ما نه یاریت میکنیم نه دیگه سرپرستید میکنیم، تو رو واگذار رو به خودت میکنیم. این تهدید خدا میکنه پیغمبر، خیلی عجیبه. خداوند در چند جا پیغمبر رو تهدید کرده، یکیش همینجاست، یکی اونجا فلو تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر اون چرا که ما نگفتیم تو از بود خودت بگی، ما خلاصه با دست راست میگیریم و شاره گردن دقت میکنم. یکم فرمود اگر چنانچه شرک بورزی تمام اعمالت رو باطل میکنیم. یکم راجع ولایت امیرالمومنین که بس بگیم همون مسئله سیاست امامت و خلافت حکومت اسلامی است که یا ایر رسول بلغ ما انزل الیک من ربک و لم تفعل فما بلغت رسالته بلو اسمه من ناس. اگر چنانچه علی رو نصف نکنیم خدمت شما رو شود که هیچ کاری نکردیم، یعنی امر رسالتت را انجام ندادیم. رضا این مفصل صحبت کردیم از باب تبرک و تمام عرض کردیم و انشاءالله امیدوارم که عزیزان این مطالب رو به خلاصه دیگران هم برسانن، بدانن که دشمن با ما آشتی نخواهد کرد، دنبال آشتی نباشیم. اگر به قول حضرت آیت الله جوادی آملی این حکیم بزرگوار فرمود اگر با این غربی ها دست دادید بعد انگشتاتون رو بشمارید شاید یه انگشتتون دزدیده باشه. این حکیم عارف آگاه خدا شاده، این حسن ظنی که بعضیا پیدا کنن به غرب و به دشمن به یهود و نصارایی که این چنینن که لغمه های چربی رو خدمت شما رو شد که از این ملت داشتن می بردن، چای نفتی می بردن، مخازن ما رو می بردن، معادن ما رو می بردن و خلاصه در حقیقت حکومت آمریکایی بوده، حالا دکورن محمد رضا و امثال اینا بودن در صورت. ولذا نکته بعدی که باز عرض کنم، اینا شب و روز به والله العظیم در صدد اینن که یک اشکالات و ایراده هایی رو که جزئی هست اینا رو آنقدر بزرگ کنن، آنقدر تو نظرها بزرگ کنن که اصلا گویا در عرض این 44 سال پیروز انقلاب هیچ کاری نشده، هیچ خدمتی نشده و همش منفی بوده و ملت و خلاصه همه سال رو به قهقرا برگشته. بناشون اینه، اینا اصلا اگر بخواه اخ محسنات و خوبی های نظام رو بگن باید بساط خودتونه جمع کنن، چون ملت ها آگاه میشن ولی هر انسان با وجدانی عرض کردم در مسائل اقتصاد، در مسائل بالاخره شهری، در مسائل جاده ها، بیمارستان ها، این خدمات عمومی که وظیفه هر دولتی است به ملت بدهد، اگر کسی گفتم بره بالاخره وضعیت ایران سال 57 تا 56 رو نگاه کنه، بعدن هم الان یک سیر تو ایران داشته باشه، بعد خودش میفهمد که به اندازه 2500 سال حکومت پادشاهان ظالم تو مملکت تو این 44 سال خدمت شده. اشکالات و ایرادات هم هست، کمبودا هم هست، و گفتیم تورم و گرانی هم انسان گفتم وجدان داشته باشه. منشأ این تورم و این مشکلات اقتصادی هم قطعا بدون شک و تردید تحریم ها بود و هیچی دیگه نبود. و تحریم هم خیلی آخه جنگ بدیه، خیلی یکی جنگ های سخته، ما برعز کردیم، یکی جنگ اقتصاد، یکی جنگ فرهنگی. اینا خودشون میدونن که با جنگ های نظامی، با این نافشکنهای عریض و طویلشون در دریاهای کذایی گلنگر بیندازه، ملت ما نمیترسه. این ملت شهادت، به قول شهرات سلیمانی و بقیه بزرگان و امام امت، ملتی که شهادت داره اسارت نداره، شکست نداره. اگر با شهادت امام حسین در روز عاشورا تاریخ 61، اگر اونجا اسلام دین تشیع شکست خورد، بعد با شهادت و شهدا و مصالح دیگر هم باز اسلام دین شکست میخوره. ورزی که بخواد فرهنگ شهادت رو سوس کنن، ورزا شما توین به جسارت به شهدا میکنن. یاد فرمودین آنقدر در گوش کنار شنیده میشه، دیده شده، حتی توی فضاهای مجازی، چه حالا به شهدای انقلاب، چه خلاصه شهدای جنگ، و چه به خلاصه شهدای اخیر مزار سردار بزرگوار سردار سلیمان. نبناشون همین هسته. ولی آنقدر این فشارهای اقتصادی رو، تحریما رو زیاد کردن و میکنن که فشار بیاد روی ملت، مخصوصا نسل جوان. اینجا باید نسل جوان ما بیدار باشه، هوشیار باشه، بدان خلاصه این جنگ خطرناکیست، فریب نخوره، بسازن، تحمل کنن یه مقدار از اون 13 سالی بیشتری که در شب ابی طالب پیغمبر تحریم اقتصادی هم شده بوده. این شیوه دیرینه یهود و نصارا هست، تحریم ها از اون زمان شروع شده، چیز جدیدی نبوده. حالا گاهی شدت داشته، گاهی بالاخره متوسط بوده. انشالله برای اینکه تمام نقش های دشمن انشالله همه نقش بر آب شود، یه صلوات بفرستیم. اما عرض کردیم که داریم نزدیک میشیم به ایام شهادت موسی بن جعفر و از اون طرف رحلت حضرت ابو طالب علیه السلام کفیل پیغمبر و دیگه اوج این ماه هم 27 رجب است که انشالله شب پنجشنبه باز عرض خواهیم کرد. حالا بریم سراغ موسی بن جعفر عبد الصالح امام کاظم، کسی که در کظم قیز مثل خورشید میدرخشه. میدونید که یکی از صفات خیلی رذیله و بد و خطرناکی که انسان بهش مبتلا میشود، اون خشم و غضب بیجا و نابجا و سریع الخلاصه متحول شدن عصبانی شدن، این خیلی خطرناک. ولذا فرمودن که الغضب و مفتاح کل شر، غضب کلید و سرمنشأ همه مفاسد، همه شروره. ولذا از شیطان وقتی سوال کردن کی از بنی آدم دوری، گفت وقتی که در سجده است، اوج بندگی. گفتن چه زمانی به بنی آدم نزدیکی؟ گفت وقتی عصبانی میشه، ناراحت میشه، برخاش میکنه، حتی دارد که خشم و غضب شعله ای، قطعه ای از آتش جهنمه. او طرف وقتی عصبانی میشه، ناراحت میشه، شما میبینید دیگه اصلا عقل از کار میفته، دیگه عقل از کار میفته و هوا و هوس شیطان میاد، خلاصه رهبری دست و زبان و چشم و گوش و پا و دست این انسانی که غضب کرده میگیره اینم میزنه میشکنه فحشی میکنه فحش میده بد میگه خلاصه دیگه تا اونجا آدم میکشه آتش میکشه دیگه معلومه انسان در حال خشم آذر شکاک نمیکنه مگر اونجا خدا به داد انسان برسه خدا به داد انسان. ولذا در روایت داریم که مرتب به خدا پناه ببرید خشم و غضب از عصبانیت از ناراحتی که انسان خلاصه در حال خشم و غضب خلاف نگه. یه نفسی میخواد به قداست و پاکی و عظمت نفس محمد ابن عبدالله که بفرماید در تمام حالات حرفی که میزنم حجت است. یادداشت کنید و عمل کنید چه وقتی که غضب میکنم چه وقتی که دارم با شنگول و خلاصه با تبسم صحبت میکنم. نه تبسم و خوشحالی منو از مدار حق خارج میکنه نه عصبانیت و خشم و ناراحتی من از مدار و از خلاصه صراط مستقیم جدا میکنه. حال حتی این و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا. اون لحظه خشم و غضب هم میگیره، لحظه خوشحالی پیغمبر هم میگیره، لحظه مریضی پیغمبر هم میگیره. یعنی هیچ حالی از حالات پیغمبر یعنی از مدار حق خارج نمیشه. یک کسی بوده که کته الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت اینن ابدا. یه لحظه یه چشم هم زدن من به خودم واگذار نکن. عقل سلیمن، عقل کلن، ما جزیم، همون جزش انگاه استفاده نمی کن. ولذا حضرت مصعب جعفر فرماید به هشام حکم میگه یا هشام ان لکل شیء دلیلن، برای هر چیزی یه دلیلی است و دلیل العقل از تفکر و دلیل التفکر از سمت و لکل شیء متیه متیتا و متیت العقل از تواضع و کفا بک جهلا ان ترکب ما نهیت عنه. فرموده هشام برای هر چیزی یه دلیل و یه راهنمایی است. دلیل و راهنمای عقل تفکر است. چرا انقدر تفکر، تدبر، تعمق در خلقت، در عالم، در کائنات، لقوم یعقلون، لقوم یتفکرون، اینا چیه؟ ما در هیچ جا نداریم لقوم یعقلون نداریم، ما یه حرفا رو کردیم تو مردم قبول کنن. نه، تدبر، تعمق، تفکر باید برسن تو حقیقت رو دریابن. پس برای هر چیزی دلیل و راهنما، دلیل و راهنما تفکر است. آره، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف لیل و نهار لآیات لقوم یتفکرون. خب اینا چیه؟ اولی الالباب و و و اینا. چرا این آیات اواخر سوره آل عمران مستحب به انسان شب که از خواب بیدار شد این آیات بخونه؟ تا لا تخلف نک لا تخلف میعاد و همین. و دلیل تفکر رو باید سمت انسان کمتر صحبت کنه، کمتر حرف بزند و لکلشن متیتون، برای هر چیزی آشم و خلاصه نشانه و علامتیست و متیت العقل التواضع، که انسان در مقابل آدم عاقل وقتی که حق رو شنید، واقعیت رو شنید، تن میده به حق، تن میده به حق، حق رو قبول میکنه، میپذیره. و کفا بک جهلن ان ترکب ما نایتنو، در جهالت و نادانی تو جناب هشام، میبینی رو در واسه صحبت میکنه، در جهالت و نادانی تو جناب هشام که عزیزان موسی بن جعفر، از بهترین شاگردای موسی بن جعفر و امام صادق این بزرگوار، افتخار اسلام، آبروی اسلام، تو متکلمین عجیبیه، با امر ابن عبید چنان مباحثه میکنه که اون عالم کذایی رو بیچاره میکنه. خلاصه و کفا بک جهلا ان ترک ما نهیت عنه، اگر در نشان علامت جهل تو همین است که چیزی که از اون نهی شدی مرتکب بشی. خب خدا ما را از خیلی چیزا نکرد. چیا؟ هر چیزی که بر ضرر ما باشه، برای ما خطر داشته باشه، حال بخل، حسد، هوای، هوس، شهوت، شیطان، مال دوستی، حب جای، لجبازی، پرخوری، پرحرفی، نمیدونم و و تنبلی، بیورزگی، خودرأیی، خود از پلو خودش نظر بده، رأی بده، اینا همه همه خلاصه اینا همه ظلمت و تاریکیه. پس انسان باید اون چی که خداوند نهیش کرده اون رو انجام نده، اون چی که بهش امر کرده انجام بده. ببینید مرتب بحث شده اخیراً، رفا یه بحثی تو فضای مجازی دارند و اینا راجع به مسئله مراقبه که من عرض کردم، منجرم به رفا گفتم حقیقت مراقبه این است که انسان مراقب باشد که از صراط مستقیم خارج نشه، از اون مداری، از اون مسیری که براش تعیین شده یک سرموی خلاصه آلمن و آمدن فاصله نگیره، همیشه در حال اطاعت از اوامر، دوری از مناهی الهی، مقید به انجام مستحبات بعد واجبات و مقید دوری از مکروهات، و سعی کنه که تو زندگیش حد الامکان کار مبان نباشه یا کم باشه. این اگر انسان یعنی خودش رو مراقب باشه که امر و نهی خدا رو رعایت کنه، اون وقت چشم و گوش و زبان و مغز و قلب و تمام زندگی انسان همه 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 خودش رو در منظر خدا، در محضر خدا میبینه و هرگز خلافم نمی کنه. یعنی خدا رو شهود میکنه با چشم دل، با چشم باطن میبینه. ولذا انسانی که ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب شماست و شما مراقب خدا باشید، بدانید خدا نگاه میکنه شما را. آره علم یعلم من الله یرا، آیا مردم نمیدانن که خداوند اونا رو میبیند، مشاهده میکنند؟ در هر صورت بعد فرمود یا هشام ما بسلا و انبیاءه و رسله و الى عبادهی الا لیعقلو ان الله فاحسنهم استجابتن احسنهم معرفتن و اعلمهم به امر الله و احسنهم عقلن و اکملهم عقلن عرفهم درجتن فی دنیا و الاخره. میبینید جناب هشام، خداوند هیچ پیغمبری و رسولی را مبعوث نکرده به سوی بندگان مگر این که مردم را دعوت به تعقل و تدبر و تحمل کرده، از عجله و از بدون تدبیر و بدون حساب و بدون علمی و صحبت کردن نهی کرده. ولذا اگر کسی بیاد احساسات نفسانیش بذاره کنار، یه تدبر و تعقلی در دستورات الهی کنه، در نمازش، در رودش، در خمسش، در زکاتش، در حجش، در عمرش، در صله رحمش، در پوششش، در عفتش، در حیایش، در حقوق پدر، مادر، زن، فرزند، اقوام، ارحام، میدانه که دستورات الهی دقیقاً بر مبنای عقل و فطرت سلیم است. همه دستورات یعنی وجدانی است، علمی هست، وجدانی هست، روانی هست، فطری هست، خلاصه او عقلا پسنده. ولذا همین موسی بن جعفر علیه السلام میفرماید که ان لله علی الناس حجتین، برای مردم خداوند دو تا حجت، دو تا پیغمبر، دو تا امام فرستاده. یک حجت ظاهره که این تعداد 124,000 پیغمبر و بعضی اولوالعزم بودن، بعضی نبی بودن، بعضی رسول بودن، بعضی برای جهان آمدن، بلی برای امت خودشون، بلی برای دوستای خودشون، برای قبیل خودشون کنان انبیا بودن، تعدادشون هم 124,000 نوشتن تا 324,000، ولی 7 تا یا بیشتر اولوالعزم بودن که خیلی از متکلمین میگن تعیین نکنید که حتما 7 باشه، نه شاید بیشتر بودن در اصل انبیاء اولون. خب اون وقت اینا همه دارای شریعت بودن، تمام انبیای دیگر در فاصله بین این پیغمبر و پیغمبران دیگر اول است، اونا نشر معارف همون پیغمبر اولون از رو داشتن. اما تمام اون چه که انبیای سلف آوردن از صحف از کتب همه با اون اعجاز عجیب و قرآن در قرآن گنجانده شده است. ولذا این ام الکتابه، ام الکتاب یعنی مادر و اصل و ریشه ی همه کتب آسمانی. شما به مکه میگی ام القرآن، چرا؟ چون زمین از زیر خانه کعبه در روز 23 در روز 25 25 ماه ذوالقعده آمده، این زمین از زده بالا خدا اینجا خلقش کرده. ولی اون کعبه مادر زمینه، بهش میگن دهو الارض، روزی که زمین از زیر خانه کعبه آره خلاصه آمده بیرون. حالا در صورت 23 که شهادت زیارت مخصوصی حضرت و 24 شم گفتن و 25 که دول عرض باشه. حالا اون میگه ام القرآن، اما قرآن هم ام الکتابه، نه این که ام الکتاب است زد و خود قرآن، نه ام الکتاب است، کتاب عامه، نمیگه این کتاب، نه ام الکتابه، اصل و ریشه همه کتب آسمانی قرآن است. باز اصل و ریشه همه قرآن سوره فاتحه الکتاب است. خب اینا همه آمدن دیگه، اینا همه آمدن تا ما رو دعوت به تعقل و تدبر کنن. برزدا یا هشا ما وصل و انبیاء و رسول و الی عبادی الا لیعقلو عن الله فاحسنهم، اون کسی که بهتر میتواند خلاصه عمل کند خدا رو بشناسد، اون کسی که استجابت کند تبعیت کند، اگه تبعیت کرد معرفت میاد، شناخت میاد، قشنگم معرفت و شناخت میاد، خیلی جالب. و اعلم و هر کسی که بیشتر امر خدا رو بشناسد، امر و نهی خدا رو بشناسد، کسی است که بیشتر تأمل و تعقل کند. و اکملم عقلن، کسی عقلش کامل تر است، خلاصه که اون اعمالش بالاتر باشد و تبعیت بیشتری کنه. عقلن ارفعم درجن فی دنیا والآخرت، در دنیا و آخرت این کسی که بر مبنای عقل و کتاب و سنت و خلاصه قرآن ناطق و صامت بره جلو، این عملش همجا جلوتر است. پس اون پیغمبر ظاهر که همین انبیا و ائمه، بعد فرمودن و اما اون حجت باطنه العقل، لذا عقل سلیم همون حکم میکند که خدا کرد. چرا عقلای ما که گاهی انقلت داره در مقابل بعضی احکام الهی، این عقلا ناقص آلوده شده. این عقلا وقتی آلوده به معصیت و گناه بشه، اون فهمش میاد، یعنی میزان بصیرت عقل میاد بیرون، کمتر میشه. با هر گناهی، با هر معصیتی، با هر نگاهی، با هر خلاف شرعی به روح رسول الله قسم، عقل ما خلاصه کم میشه، خدشه پذیره، ناقص میشه. ولذا با هر عبادتی، با هر سجدی، با هر ترک گناهی عقل روش میکنه، بعد میشه سلمان فارسی، کمیل ابن زیاد، عمار یاسر، خلاصه میاد بزرگانی که دیگه تالیتل و معصوم هستند، خواجه نظر توسی، شیخ توسی، علامه حلی، سید مهدی بلونون، نمیدونم و و بیاد تا زمان ما که خدا انشالله همه مراجع بزرگان و علما و مخصوصا رهزشون مقام اعظم رهبری رو به عزتش بیفزاید. نسألو که من اجازه میفرمایید، نسألو که من ادوك بسمك العظيم الأعظم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، خدایا ما را ببخش و بیامرز، از سر تقصیرات ما درگذر، شیطان از ما دور بگردان، عقل ما رو فعال بگردون. رهبر انقلاب تایید بفرما مقام شهدای صدر اسلام تا انقلاب در زمان ما سال 57 تا به امروز مقامشون عالیست متعالی بگردون. فرزندان اهل و صالح قرار بده. در گذشتگان از این بیت شریف مقامشون عالیست متعالی بگردون و عجل فی فرج مولانا صاحب الاصل و الزمان.